بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع مقدمه، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حد بلاغت رو در کلمات قدما و کتاب و شعرا بررسی می کردیم، به رمانی می رسیم. متوفای 386. قال الرومانی در کتاب النکت فی اعجاز القرآن. البلاغه، گفته که بلاغت ایصال معنا به قلب است، در احسن صورت، در بهترین صورت از لفظ. یعنی زیباترین صورتی که میشه از لفظ آورد و شما بیاری و معنا رو به قلب برسونی، این میشه بلاغت. پس اینجا بلاغت یعنی رساندن معنا، تمکین اون در قلوب متلقین، کسی که دریافت میکنن، از طریق اینکه شما یه لباس زیبا یا صورت زیبا به این تن کنی، حرفتو توی قالب زیبایی بیاری، توی لباس زیبایی بیاری، برسونی، بره این تا دل مخاطب. از لفظی که الباب رو مفتون میکنه مغزا رو. گاهی اینطوره دیگه، وقتی کلمات یه بار خاصی داره، بار معنایی خاصی داره. بله، یه وقتی جوونی اومد پیش ما، گفتش که حاجا چرا کراوات نباید زد؟ خب چی بگیم که بلاغت داشته باشه؟ خدا نخواسته، خدا بدش اومده مثلا، چه میدونم، مشکل دارد، حرام است شرعاً، مراجع گفتن. آها، ما چی گفتیم؟ خدا بر زبان ما جاری کرد. گفتم که پرسپولیسی یا استقلالی. جا خوب، مثلا پرسپولیسی. گفتم که استادیوم میری؟ گوهره. گفتم بازی پرسپولیس استقلال بری تو استادیوم، توی پرسپولیسی پیرن آبی تنت کنی، اگه گرفتن پرسپولیسی یا زدنت، حقت یا نه؟ گوهره. گفتم پس حالا که کراوات کفار تنت کردی، مسلمان گرفتن زدنت، حقت. گواجه حرفی زدی. هیچ چیز دیگه نگو. خیلی خیلی حرف درستی. خلاصه بعضی عبارات شاه کلیده، یعنی شما قشنگ از این فضا، روی این عبارت حساسیتی که از جذابیتی که داره، قشنگ از این فاز، یعنی این کلیده که دست میگیری، دل طرف بازه دیگه، قشنگ میره همه جا تصرف. بعضی برعکسه، اصلا تکلیف و حرمت و حرام و واجب و اینا اصلا طرف پس میزنه، رم میکنه. هم که میگی هنر آدم بلیغ همینه، بلده که تو قشنگترین حال، ما که نبودیم و بلدم نیستیم اینها، ولی قشنگترین صورت رو به این لفظ دادن، به این معنا دادن، برای اینکه برسونی به دل مخاطب، این میشه بلاغت. خب و این چنین میبینیم که این اصطلاح تطور داشته در این تعریف، تا خصوصیتی رو کسب بکنیم که قبلا نداشته. پس بلاغت با همه اوصاف شمرده نشده، بلکه یه تهدید واضحی پیدا کرده و دقیقی پیدا کرده که این هی اومدن بعدی بهش اضافه کردن. اینجور نبوده که از روز اول یه تعریف روشنه، یه گزاره داشته باشیم، دیگه همه همینو گرفتن، صفر رفتن. نه، یه چیزایی در اومده، بعد یه هی اومدن بهش اضافه کردن، هی معنای بلاغت رو روشن‌تر کرد. اون کنه و اون فهوای مطلب رو گرفتن، محافظت کردن، هی بهش قیودی اضافه کردن به مرور زمان که جلوتر رفتیم. تعریف بعدی مال ابو هلال عسکری است، متوفای 395. ایشون صاحب کتاب فروغ اللغوی است، کتاب خیلی خوبیه. در تعریفش اینجور میگه، ایشون استعانت به دلالت لغویه میکنه برای فهم اصطلاح بلاغت، وقتی که سبب تسمیه، وقتی که ذکر میکنه سبب تسمیه رو، اینطور میگه. سبب تسمیه چیو؟ بلاغت رو. میگه چرا اصلا بلاغت رو میگن بلاغت؟ وجه تسمیه شیه؟ بلاغت رو بلاغت نامیدن چون که تنحل معنا الی قلب سامع فیفهمه، میرسونه معنا رو به اون نهایت قلب شنونده، میفهماند به شنونده. و ایشون میگه که از صفت کلام است، نه از صفت متکلم. یعنی بلاغت صفت متکلم نیست، صفت کلام. برعکس فصاحت، ما هم فصاحت صفت، فصاحت هم صفت کلام، هم صفت متکلم. بلاغت فقط صفت کلامه. و ما بله نظرشون، نه نظرشونه. بعد میگه که ما اگه به متکلم هم میگیم بلیغ، از باب مجازه، وگرنه بلاغت وصف کلامه، متکلم که بلیغ نیست. رسا که وصف متکلم نیست، رسا وصف کلامه. رسا، هر رسا، این آقا رساست، حرفش رساست، خودش که رسا نیست، ایشون میگه. اگه به خودش هم میگیم رسا، از باب مجاز. در حالی که رسا منظور نیست، رساننده منظور. حالا و حقیقتش اینه که بگیم کلام و بلیغ. بعد از اینکه فصاحت رو توضیح میده اینجور میگه، ذهب الی اینکه به اینجا رسید که فصاحت و بلاغت برمیگره به یک معنا، هرچند که اصل این دوتا با هم فرق میکنه، چون هر کدوم از این دوتا ابانه از معناست، روشن کردن، ابانه بریدن. این چیزو که میبرن، دنبه گوسفندو که میبرن میگن ابانه. ابانه یعنی بریدن، وقتی چیزی رو از چیزی میبرن روشن، یعنی یه چیز کنده میشه روشن میشه، شفاف میشه، جدا میکنن، این میشه ابانه، جدا کردن، بینونت ایجاد میکنی شما. بین هم همینه، بیان هم همینه، بینونت ایجاد میکنی، یه مطلبی از مطلب دیگه روشن میشه، دوتا چیز با هم خلطه، شما بیان میکنی، ما بین، آها، یه چیزی از شما از ابهام در میاری، این میشه بیان. یعنی توی فضای مبهمی بود، میاد جدا میشه، شفاف میشه، روشن میشه. خب این میشه فصاحت، جفت اینها اینو داره، ابانه رو داره فصاحت و بلاغت، و ابانه از معنا میکنن و معنا رو اظهار میکنن. بعد ایشون میاد استحلال میکنه فصل دوم، یعنی شروع فصل دوم رو اینطوری میاره، از دوتا صناعت رو به تعریف کافی برای بلاغت اینجور میگه: البلاغه کل ما تبلغ بهی بهل معنا قلب سامه. بلاغت هر آن چیزی که به وسیله اون معنا به قلب شنونده رسیده بشه، این میشه بلاغت. پس تمکنش در نفس خودش مثل تمکنش در نفس توست، همراه صورت مقبوله و معرض حسن. همونجور که شما قبوله، او هم همونجوری قبول کنه. چقدر شما باور داری، او هم همونجوری باور کنه. یه حرفو یه جوری به دیگری برسون که همونقدر که خودت قبول داری او هم قبول کنه، همونقدر که برای تو روشنه، برای تو جذابه، برای او هم همونطور جذاب باشه، روشن باشه، میشه بلاغت. خب آره بله. بعدشون میگه که ما در شرح این تعریف چیزی رو پیدا کردیم که ممکن است اینو ردی شمرد بر تعریف ابن مقفع. یعنی حرفی از ابو هلال هست که با حرف ابن مقفع خورده تناقض داره. چی میگه ابو هلال؟ میگه اونی که گفته ان البلاغه انما هی افهام المعنا فقط، گفته فقط بلاغت رسوندن معناست، فهموندن معناست، این فصاحت و لکنت و خطا و ثواب و اغلاق و ابانه رو همه رو یکی گرفته. خب آقا آدم الکن هم، آدمی که لکنت داره، اون هم معنا رو میرسونه، این که دیگه فصاحت نمیشه که. آدمی که مغلق صحبت میکنه، میرزامات مثلا، استقسطن، همه که کل استقسطن گفتیم یا فصلش همه خاطرتون هست؟ استقسطن نیما یوشیج، اینجا نگفتم کجا گفتم، نیما یوشیج یه شعری داره میگه که میرداماد وقتی از دنیا رفت، این ملکین برای حساب کتاب اومدن پیشش، بعد بهش گفتن که من رب بک، گفتش که استقسطن فوق کل استقسطات. استقس به معنی فلسفه یونانی یعنی حقیقت، حقیقتی بالاتر از همه حقایق. اینجا نیما یوشیج میگه که حالا نمیدونم یک کجا در آورده، و خب یه خوردم خوب نیست، حالا از باب نقل از ایشون با توبه و استغفار و همه چی، میگه که اینا رفتن پیش خدا و گفتن خدایا این بندت، ما رفتیم برای حساب کتاب، نمیفهمیم چی میگه، میگه استقسطن فوق کل استقسطات. بعد میگه که خدا به اینا گفت وقتی زنده هم بود حرف زد، منم نمیفهمیدم چی میگه، الانم خیلی جدی نگیری، ردش کنی بره، این کلن سنگین صحبت میکنه، خیلی کسی نفهمه چه. لذا میرداماد ماندگار نشد حرفش خیلی، و خیلی حرفی ازش نیست، خود همین اخلاقش بله، اینا که خیلی مغلق میگن، اونی که سلیس میگن آقا راحتی ماندگار است و تا ابد هم خواهد ماند، آقا شفاف و ساده و سلیس مطلب میذاره تو حلقه مخاطب.
باید یه چیزی داشته باشی.
بله، یه نمکی، یه تفاوتی باید داشت.
تا یه جوری نباشی توی اون ورطه نمیتونی مانده داشت.
بله، البته اون تفاوته باز یه قالب کاره، شما چی میخوای بریزی توش.
نه این درسته، اون اصل قضیه اونه واقعیت.
بله،
ولی در بحث وضع یه جور وضع علمیه، یعنی خودتو میخوای وضع بکنی توی ذهن مردم، خودت رو نه مطالبت رو.
بله،
این باید یه جوری باشه که این وضع صورت بگیره.
بله، تفاوتی باید باشه. خب پس دیدید که اینشون یه جورایی با تعریف ابن مقفع تعریفش فرق میکنه. بعد اینجا مؤلف میگه که
پس اونا روی
فهموندن معنا تکیه داشتن،
فهمونده تکیه داشتن، این اومد روی
کلام،
کلامش.
بله، خب وقتی که عسکری واقف شده فصل دوم رو برای تعریف شخصیش برای بلاغت یعنی تمام کرده، فصل سوم رو برای تفسیر آن چیزی که از حکما و علما در حوض بلاغت وارد شده قرار داده، بعد اومده شروطی گذاشته برای اجتماع آلت بلاغت که اصلا ابزار بلاغت کجا جمع میشه، شرطش چیه که بخواد جای جمع بشه، و او هم یعنی اون شروط اجتماع هم در گمان او جوده قریحه و طلاقه لسانه، یعنی یک ذوق خوب و زبان باز. طلاقه یعنی باز، طلاق هم که میگه یعنی باز میشن دو تا کسی، عقد یعنی با هم چسبیدن، چف شدن، طلاق یعنی باز شدن، خیلی اصطلاحات قشنگی، دو نفر با هم جفت شدن، حالا این اصلا کنده میشه، میشه طلاق. طلق یعنی باز شدن، اطلاق یعنی باز بودن، در قید نبودن. خب طلاقت لسان، زبونه گیر نداره، لکنت نداره، راحت بازه. جوده یعنی خوب، اون قریه جود دیگه، خوب خوب بودن، چی بگیم؟
فصبندیش غلط میشه، فصبندی باید اول یه نظرات رو بگی، سر خورداش رو بکنی، بعد در نهایتش بگی نظر من.
بله، اولشون تعریف شخصش رو گفته، بعد من گفته با این تعریفی که من کردم اینا چه مشکلاتی داره این تعریف. بعد میاد میگه از من تمام آلات البلاغه اینا رو میگه، توسعه در معرفت عربیه، خیلی مهمه این پاراگراف، یعنی کسی وسعت داشته باشه در اینکه عربی رو بشناسه، خوب بشناسه، وجوه استعمال برای اون عربیه، علم به فاخر الفاظ و ساقتش، الفاظ رو بار معنایش رو خوب بشناسه، خود الفاظ فاخره، بشین و به فرما به تمرگ اصلا تشخیص بده، متخیرها و ردیعها، کلمات برگزیده و کلمات کوچه بازاری رو بتونه تشخیص بده، معرفت مقامات، جایگاه ها رو بتونه بفهمه، با علما بعد چطور صحبت کنه، با آدمی که شک داره، با آدمی که یقین داره، با آدم موافق، با آدم مخالف، با آدم با غرض، با آدم بی غرض، با آدم با مرض، با آدم بی مرض، با همه اینا چطوری باید صحبت کنه، و آنچه که صلاحیت دارد در هر کدوم از اینها از کلام، و شرح داده این قول رو به اصحاب در آنچه که بعد از او از کلام است، متوقفاً عند الجزئیات، تا بس بدهد در آن قول. خب مطلب رو توضیح داده دیگه. حالا بره، خب عبدالقادر جرجانی که ایشون هم از شخصیت‌های ممتاز و شناخته شده است، و ایشون خاطرم هستش که خیلی هم اهل کرامت بوده. بله، یا ایشون یا عبدالقادر جرجانی، مثلا هم عبدالقاهر باشه، یه جرجانی داریم که بله تو ماجرا مرحوم جزائری نقل میکنه در زهر الربی، میگه که نه مرحوم جزائری که دوست علامه مجلسی بوده، میگه که ایشون خب خیلی زاهد بود و خیلی اهل کرامت و اینها بود، یه زنی یه روز اومد دید که نشسته داره مرغ میخوره جرجانی، بعد بهش گفتش که تو بچه من دستور میدی که زاهد بشه نون و پنیر بخوره، بعد خودت نشستی مرغ میخوری. اینجا داره که اشاره کرد جرجانی به مرغی که پخته بود وسط سفره، قم به اذن الله پاشو. این پاشو زنده شد. بعد جورجانی برگشت به اون زنه گفت که ازا کان ابنو که ها کزا فلیعکل ماشا. هر وقت بچت اینطوری شد هر چی دلش میخواد بخوره، تا وقتی اینطوری نشده. بله خلاصه به نظرم همین ایشون باید باشه، اما عبدالقاهر جورجانی متوفای 471. خب اینا از اهل کرامات اهل سنت هن دیگه، همشون اهل سنت. خب بله بله دارن. خب حالا کرامت که ملاک نیستش، کرامت که از چیز فهمده نمیشه، بندگی مهم. جورجانی در دلایل الاعجاز یه فصلی رو قرار داده با این عنوان، فی تحقیق القول علی البلاغه والفصاحه والبیان والبراعه و کل ما شاکل ذلک. خب در تحقیق قول بر بلاغت و فصاحت و بیان و براعت، براعت اون حالت گشودن باز کردن، و هر آنچه که شبیه آن است، شاکل مشاکله یعنی شکلشه، هم شکلش. خب اونجا تو این باب مبینن فیه، در حال که بیان کننده بوده اونجا اینو میگه، میگه که معنای برای این عبارات و سایر آنچه که جاری مجرای اینها میشه نیست از آنچه که مفرد است در آن لفظ به نعت و صفت، یعنی مفرد باید ترکیب باشه و نسبت داده میشه بهش فضل و مزیت به آن دون معنا قید وصف کلام به حسن دلالت و تمامش در آن چیزیست که براش دلالت باشه. یعنی اگه یه دونه باشه دلالت نداره و فصاحت و بلاغتی هم نمیشه براش بار بشه، بعد حتما دلالت شد. بعد میاد سوم تبرج ها، بعد تبرجش اول دلالت داشته باشه، بعد اون دلالته رو بعد تبرج کرد در یک صورتی که با ابهت‌تر و زیباتر است و خیلی شیفته کننده است و عجیب است و شایسته است به اینکه مستولی بشه بر هوای نفس و یه حظ اوفری از میل قلوب رو در بر بگیره، یعنی دلها رو به سمت خودش جذب کنه، و شایسته تر است به اینکه اطلاق بشود لسان حامد و اطاله بشود رقم حاسد، یعنی یه جوری بشه که کسی که میخواد تعریف کنه زبانش باز بشه، اونیم که حسود میکنه دماغش به خاک مالیده بشه. و جهتی برای استعمال این خصال نیست غیر از این که معنا از جهتی که بهتر است برای آوردنش آورده بشه و اختیار بشه برای اون لفظی که مخصوص به آن است، بیشتر کشف از اون میکنه، تمامتر برای اون، شایسته است به این که اونو برایش به هدف نبل، یعنی هدف بیاد تیر رو به هدف بزنه و مزیت رو درش ظاهر بکنه. خب ما گفتیم که مفهوم جورجانی رو گفتیم و حدش رو نقل نکردیم، چون که او صفات مشترکی رو برای هر کدوم از بلاغت و فصاحت میاره و براعت و بیان میاره اولا، و به خاطر اینکه اصلا بلاغت رو یه تهدید وافی ثانی نکرد، یه تعریف روشنی نکرد. کلام واجب است که شدید و دلاله بر معنا باشه، بعد شایسته است که توی یه حالت جمله انیقه متبرجه بیاد برای اینکه خلاصه این دلها رو به سمت خودش، گردنها رو بالا بکشه سمت خودش. رو عرض کنم که البته این اناقه اینجا بنای گردن نیست، یعنی بر همه چیره بشه. انیق یعنی چیز، ظاهره انیق و باطنه عمیق. انیق یعنی دلربا، فائقت الاناقه یعنی بر هر چه کلام دلرباست برتری داشته باشه، که گوش ها رو به سمت خودش بکشه و فتت رو به ها به جرسه ها، با زنگ خودش این گوش ها رو به طرب بیاره. این کلام واقعا برخی کلمات اینطوریه، یعنی برخی اون قدرت رو داره، اصلا تو حرف زدنش آدم به رقص میاد. خطبه های نهج البلاغه مثلا اینطوریه، واقعا اینطوریه، عبارات ضرب آهنگش، خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها، حالا محتوای محزونش به کنار، ولی ضرب آهنگ کلمات خیلی فوق العاده است. خب و تأثرش به جمال و سحر الفاظش بیاد همه رو اسیر بکنه. و برای اینکه عبارت به این صفات بیاد بر صاحبش، بر صاحبش هست که اختیار بکنه لفظی را که معنا رو برساند و کوتاهی نکنه از اون، بخاطر اینکه کلامی که درش الفاظ از رساندن معنا به صورت کامل و به دقت متناهی قاصر باشد، کلام بلیغ نمی شود. خب موقف بعدی مال ابن سنان خفاجی، این رو هم بررسی کنیم ببینیم چی گفته. ابن سنان در کتابش به اسم سر الفصاحه گفته قبلی ها اینو تعریف نکردن، بلاغت رو تعریف نکردن، اینا فقط اکتفا کردن به رصد صفاتش. ایشون اومده به سمت تعریف بلاغت و تعریفات قبلی ها. خب میبینید اینا در طول همان دیگه، اینا که داریم میخونیم از قرون اول شروع کردیم، داریم میایم جلو، ببینیم به تدریج درست پله پله میبینیم که سیری که آوردن برای تعریف بلاغت چی بوده. تعریفات قبلی ها رو میاره، بعد مستبعد شمرده، اینکه محاولات اینها بخواد حدود باشه برای بلاغت، اینا تعریف نیست. گفته که اینا مجرد صفات حدود صحیحه‌ای در نظر ابن سنان نیست. ابن سنان فرق بین فصاحت و بلاغت نذاشته، همه تلاششو کرده برای اینکه خیلی شسته و رفته. ذهبت جهوده، ذهبت جهوده فی ذلک ادراج الریا، تلاش او رفت در آن در پایه‌های باد. حالا نمیدونم این کنایه از چیه، زهبه این رفته اینطور این موضوع رو گرفته اینطور. بله دیگه آورده، نه به این سمت رفته، زهبه الا فلان به این سمت رفته که قدما اینو گفت اینجور بودن. مثلا آها آفرین، این چیز خوبیه. پس بعد از این که دیده که فصاحت مقصور بر وصف الفاظ است، بلاغت هم نمی باشد مگر وصفی برای الفاظ با معانی، پس گفته نمی شود از کلمه مفرده که این بلیغ است. تعریف فصاحت رو اینطور آورده، گفته الفصاحه عبارتون عن حسن تعلیف الموضوع المختار. فصاحت اینه که شما موضوع مختار رو خوب تعلیف بکنی، خوب کنار هم بچینی، و این تعریف لایق بلاغت هم هست، یلیق و یعنی لایق است. این تعریف که بر فصاحت آورده بلاغت هم میخوره. این فصاحت و بلاغت در واقع یه جورایی با هم دیگه یکی جمع کرده، که تو بعدن میخونیم که فرق میکنه فصاحت و بلاغت با هم. و آخرین موقفی هم که اینجا میخونیم موقف خطیب قزوینی است، که خب ایشون هم صاحب جایگاه هست برای اهل سنت و از جهات مختلف خیلی محل اعتناس. بله اینا که دیگه درش بحثی نیست. خب خطیب قزوینی، بله بله، رفته در مقدمه الایضاح به این که در اقوال متقدمین چیزی رو پیدا نکرده که صلاحیت داشته باشه برای تعریف فصاحت و بلاغت، غیر از این که بعد از این که شرح فصاحت کرده رسیده به تعریف بلاغت کلام، اینجور گفته تعریف بلاغت رو، مطابقته لمختزل حال مع فصاحته. این خیلی تعریف خوبیه، حالا نزدیک تعریف الانم نزدیک به همینه، کلامی مطابقت با مقتضای حال داشته باشه در این حالی که فصاحت داره. خب که ایشون مده بنا رو گذاشته بر این که فصاحت و بلاغت رو بر اوصافی تعریف کنه که به یک معانی برمیگرده، که سخن میگه از بلاغت متکلمی که اینجور اونو تعریف میکنه، میگه یعنی در واقع برمیگردن به بلاغت متکلم، میگه این یک ملکه ایست که قادر است به وسیله اون متکلم بر تعریف کلام بلیغ. یعنی بلاغت یک ملکه است که کی داره این ملکه رو؟ بلیغ داره، صنعت نیست، ملکه است.
بلیغ کیه؟ اون
ملکه؟ نه نه، بلیغ کسیه که میتونه مقتضای حال رو در نظر بگیره، با کلام فصیح حرفش رو بزنه. درست شد؟ بالاتر تعریف کرده بود. خب این هم از این. بریم سراغ نشأه بلاغت، اصلا از کجا نشأت گرفته بلاغت.
یه لحظه این پنجشتا بنویسیم توی سن.
بفهم. خیلی خوبه. خدا خیرتون بده. دعاتون میکنیم. آقای کریمی الان میخونن و قشنگ
هفته بوده.
اول تفسیر ابن مقفع بود. میخوان تعریفش رو فقط بنویسین ها؟
آره
که اینو با هم قیاس بکنیم ببینیم که
همه شو بنویسیم جا
هر جور که خودتون سلام میدیم
آقا شما
ما رو بخواییم به کار بکشین هم
نه آخه اگه همه شو بخواییم بنویسیم این یه نگاه به کلمه داره یه نگاه به خط دقیقه فی انتقاد کلمات را اصالی بعد میاد روی مواضع یه نگاه به شرایط
بله اصالی و مواضع
محسن کلام و مواضع بله. و موضوعاتهی و حال من یکتو بله معاول لقی علی
بله
شرایط موضوعی زمانی و شنونده وقتی میگیره خوب دارد خوبی همه
اگه فقط نقاط تمایزیشونو با هم آره
ابن مقفع
چی دست گذاشته بود گفته بود که اصلا بلاغت رو همه جا جاری گرفته بود دیگه سکوت و اشاره و بسید شون عام گرفته بود تو عامت و ما یکون من حاضر اول
بس همون خط اول چه پاید دیگه اسم جا مان تجریفی وجود
این کسیره که جاهز هم بهش چی گفت جاهز بود حالا ما سکوت بلیغ کجا بفهم که این سکوت بلیغه دومیش مال عطابی بود عطابی هم گفتش که هر کی افهام کنه
بفهمونید
افهام حاجت بدون اعاده و حبسه و استعانه
کل ما افهام حاجت
افهام حاجت من غیر اعاده و حبسه و استعانه مال عطابی رومانی چی گفته بود گفته بود ایصال المعنا الى القلب
ولا چی
حبسه
حبسه
گیر افتادن بته کردن ایصال المعنى الى القلب فی احسن صورت من اللفظ خب عسکری چی گفته بود اونجا که گفته بود که تنها المعنى الى قلب السامع فیفهمه هم تیکه آخرش البلاغت و کل ما تبلغ به المعنا قلب سامه آخر صفحه
بکنی چه فرق میکنه؟
بکنو فتمکنه فی نفسهی که تمکنه فی نفسک همونطور که شما باور داری و باور کنه
دو درخ مثل هم باور کنم
آه
نه
با
این فرق
قیدش فقط همین بخش اضافی این ورشه
حتی
بله ضمن این که توی چیزم نگرفته و گفته که صفت کلامه صفت متکلم نیست کم اون قیده فهم مهم بود توی که من صفت الکلام نام لا من صفت المتکلم
صفت
کلام لامن صفت متکل جورجانی هم که جورجانی خیلی مفصل یه پاراگراف توضیح داده که اول میگه تو مفرد نیست توی کلامه و بعد اول دلالت داشته باشه بعد شما این دلالت رو هی آراسته بکنی به نحوی که دیگه بیای همه رو به سمت خودت بکشونی، آراستگی دلالت در واقع، تزیین و دلالت.
البلاغه لا فی کلمه،
آها بل فل کلمه، بل فل کلام،
بل
فل کلام، فل کلام الذی،
فل کلام الذی
له الدلاله، و البلاغه تزیین و دلاله. یه لام میخواد. آها
و البلاغه،
خب بابا استناف مفصل میگیریم،
استناف میگیریم، و البلاغه
تزیین و دلاله،
تزیین و دلاله،
به حیث و
به اعمل ممکن، سلام،
به احسن، به احسن
زده دیگه،
آره به احسن بچه مثلا اینطور چیز بشه. آها آها احسن، احسن تو. و بعدیش هم که مال ابن سنان بود، ابن سنان هم که مثلا چیز خاصی نگفت، تو آخرش گفت که حسن تألیف الموضوع المختار، که گفتیم همین هم میتونیم تعریف هم فصاحت بشه هم بلاغت، عبارتان عن حسن تألیف،
حسن تألیف
فی الموضوع المختار. آخریم که مال خطیب قزوینیه، مطابقت اول مقتضی الحال مع فصاحته. خدا به شما خیر بده انشالله، دست شما درد. اینم یه عکسی ازش بندازیم و به آرشیو بپیوندد انشالله. خب اینم از بحث امروز، یالا نشأه بلاغت انشالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.